سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است. به برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. یک نهاد بین المللی پیشبینی قحطی می گوید که به دلیل جاری شدن سیلاب های اخیر در افغانستان، خطر قحطی تا ماه سپتامبر آینده در افغانستان وجود دارد. در گزارش اخیر شبکه هشدار قحطی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا که دیروز 6 جولای منتشر شده، گفته شده که سیلاب های اخیر در افغانستان نشانه تداوم خشکسالی است و عدم فعالیت های عمده اقتصادی باعث شده تا افغان ها نتوانند به غذا و عایدات دسترسی داشته باشند. بر اساس این گزارش ممکن است باشندگان بخش های شمال شرق، شمال و جنوب افغانستان به کمک‌های عاجل بشری نیاز داشته باشند. این اداره تخمین کرده که اثرات خشکسالی ممکن است در برخی مناطق از اکتبر سال جاری تا جنوری 2025 میلادی ادامه یابد. سطح عایدات مردم افغانستان به دلیل ضعف اقتصادی و جنگ‌های گذشته هنوز هم پایین است و تعداد افرادی که به کمک‌های بشری بین‌المللی نیاز دارند بیش از نصف نفوس افغانستان است. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان برای امروز یکشنبه 7 جولای احتمال بارندگی را در 10 ولایت افغانستان پیش بینی کرده است. این ریاست دیروز 6 جولای در اطلاعیه گفت که امروز ولایات بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا و غزنی شاهد بارانهای نسبتاً شدید خواهد بود و میزان بارندگی از 15 تا 30 میلیمتر پیش بینی شده است. ریاست هواشناسی همچنین وزش بادهای نسبتاً شدید توأم با گرد و خاک را در ولایات شمالی، غربی، جنوبی و مرکزی از جمله سالنگ‌ها پیش بینی کرده، گفته که سرعت باد از 50 تا 80 کیلومتر در ساعت خواهد بود. پس از بارندگی‌های شدید اخیر حدود نصف افغانستان از سیلاب‌ها آسیب دیده، صدها تن کشته، هزاران خانه به طور کامل و یا جزئی تخریب شده و هزاران جریب زمین هم از بین رفته است. حکومت موقت طالبان از یک سلسله تغییرات در وزارت معدن و پترولیم سایر وزارت‌ها و ادارات خبر داده است. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان شام دیروز 6 جولای در شبکه اکس تویتر سابق فرمان ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان را منتشر کرده که بر اساس آن ملا هدایت الله بدری سرپرست سابق دی افغانستان بانک و عوض شابدین دلاور به حیث سرپرست وزارت معدن و پترولیم و آقای دلاور به حیث رئیس جمعیت الهلال احمر افغانستان مقرر شدند. همچنین معاون سابق دی افغانستان بانک به حیث سرپرست این بانک تعیین شده است. در این حال ملا نورالدین ترابی سابق سرپرست معاونیت جمعیت الهلال احمر به حیث سرپرست اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی و متی الله خالص سرپرست سابق جمعیت الهلال احمر به عنوان سرپرست ریاست اداره ملی حفظ محیط زیست افغانستان تعیین شده است. همچنین از تعیینات در وزارت‌های صنعت و تجارت، اطلاعات و فرهنگ و شمار دیگر از ادارات در سطح معینیت‌ها خبر داده شده، اما اکثر آنها از مقامات سابق طالبان هستند که از یک مقام به مقام دیگر منصوب شدند. وزارت فواید عامه حکومت طالبان اعلام کرده است که شاهراه کابل قندهار از ساعت 5 بعد از ظهر روز دوشنبه تا ساعت 5 بعد از ظهر روز چهارشنبه برای رفت و آمد بسته می باشد. این وزارت در اعلامیه گفته است که کار تراشکاری در این سرک در منطقه شیخ آباد ولسوالی سید آباد ولایت میدان وردک آغاز شده است. بنابر این سرک به مدت 2 روز برای تردد موترهای مسافری و باربری مسدود می باشد. این وزارت از مردم خواسته است که در این روزها از شاهراه کابل لوگر از مسیر تنگی رفت آمد نمایند. مقامات اوکراینی میگویند سه غیر نظامی در یکی از مناطق جنوبی این کشور بر اثر شلیک توپخانه روسیه کشته شدند. این مقامات گفتند که صبح دیروز 2 جسد از یک خانه فرو ریخته بیرون آورده شد. الکساندر پروکودین والی خرسون در منطقه جنوبی گفته است که نزدیک های شام یک نفر دیگر در قریه در جنوب خرسون در اثر شلیک گلوله توپ کشته شده است. خبرگزاری رویترز گزارش داد که این ادعاها را نمیتوان به طور مستقیم تایید کرد. و با سلسله بازی‌های جام ملت‌های اروپا 2024 تیم ملی فوتبال انگلستان تیم سوئیس را شکست داد و به دور نیمه نهایی راه یافت. در مسابقه دیگر مرحله 1/4 نهایی تیم‌های فوتبال ترکیه و هلند با هم مقابل شدند و بازی 2 در برابر 1 به نفع تیم هلند پایان یافت. و این ترتیب تیم هالند نیز به دور نیمه نهایی صعود کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه‌های هوای تازه و ساعت درسی نشر می‌شوند. اما پیش از آن یک گزارش خبری را دنبال می‌کنیم. قرار است کمیشنر عالی امور مهاجرین سازمان ملل متحد امروز به پاکستان برود و در مورد مشکلات پناهجویان افغان با مقامات پاکستانی گفتگو کند. در حال حاضر حدود 3 میلیون پناهجوی افغان در پاکستان به سر می‌برند. فیلیپیو گراندا، کمیشنر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، با نمایندگان مهاجران افغان نیز ملاقات خواهد کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
در حالی که روند اخراج پناهجویان افغان از پاکستان دوباره آغاز شده، فیلیپو گراندا، کمیشنر عالی امور مهاجرین سازمان ملل متحد، امروز برای گفتگو با مقامات پاکستانی و مهاجرین افغان به پاکستان می رود. قیصر افریدی، سخنگوی کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد در پاکستان، در مورد سفر آقای گراندا شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
کمیشنر عالی امور مهاجرین سازمان ملل متحد برای 3 روز پاکستان می آید. او با مقامات دولتی دیدار می کند. همچنین با نمایندگان مهاجرین افغان ملاقات خواهد کرد و مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان را با مقامات دولتی در میان خواهد گذاشت.
مقامات پاکستانی به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفتند که فیلیپو گراندا نخست به شهر پشاور، مرکز ایالت خیبر پختونخوا می رود، جایی که بیشترین مهاجرین افغان در آن زندگی می کنند. سپس او به شهر اسلام آباد، پایتخت پاکستان خواهد رفت. تعداد دقیق پناهجویان افغان در پاکستان معلوم نیست، اما بر اساس گزارش کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد، تعداد مجموعی مهاجرین افغان در پاکستان بیش از 3 میلیون تن است که کمتر از 1 میلیون آن کارت‌های ویژه مهاجرت دارند و 1.3 میلیون تن آنها ثبت نشدند. حکومت پاکستان نیز می‌گوید که حدود 800 هزار کارت را به درخواست حکومت جمهوری مخلوع افغانستان برای افغان‌های صادر کرده که کارت تابعیت افغانستان را دارند. این در حال است که سلسله اخراج پناهجویان افغان از پاکستان که در ماه نوامبر سال گذشته میلادی آغاز شده بود ادامه دارد. آژانس خبری باختر در کنترل طالبان دیروز گفت که از 10 تا 15 ماه جاری سرطان حدود 12 هزار مهاجر افغان از طریق بنادر تورخم در ننگرهار، سپین بولدک در قندهار، ابریشم در نیمروز و اسلام قلعه در ایراد از کشورهای پاکستان و ایران به افغانستان اخراج شدند. اخراج پناهجویان افغان از پاکستان باعث تنش‌های در روابط کابل و اسلام آباد شده است. حکومت طالبان در افغانستان که با تحریم‌های کشورهای غربی مواجه است می‌گوید که برای میزبانی از تعداد زیاد مهاجرین افغان که از پاکستان اخراج می‌شوند آماده نیست، ولی مقام‌های پاکستانی اتهام وارد می‌کنند که مهاجرین افغان مسئول ناامنی‌ها در پاکستان هستند و همه آنها باید اخراج شوند. آصف درانی، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان، در آغاز هفته گذشته در نشست 3 در دوحه در مورد افغانستان گفت که از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی تا اکنون حدود 700 هزار افغان به پاکستان مهاجر شدند که بیشتر آنها به قصد رفتن به سایر کشورها به پاکستان رفتند. آصف درانی از کشورهایی که وعده پذیرش این افغانها را دادند خواست که به وعده هایشان در این زمینه عمل کنند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com ما را در شبکه‌های اینستاگرام و ایکس یا توییتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadi-r نشانی ماست. گزارش از ما، قضاوت از شما.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا برنامه‌های هوای تازه و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. دوره نامزدی چگونه دوره است؟ سخت گیری های بعضی از فامیل ها چی عواقب را در پی دارد؟ و آیا دید و بازدید دو جوان در دوره نامزدی از دیدگاه اسلام چگونه است؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی، روانشناس افغان، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. نامزدی یکی از مراحل مهم زندگی است که در آن دو جوان فرصت می‌یابند تا یک دیگر را بهتر بشناسند، ارزش‌ها و اهداف زندگی را با هم سازگار کنند و برای زندگی مشترک آماده شوند. این دوران می‌تواند یکی از شیرین‌ترین دوره‌های زندگی باشد، اما همچنین می‌تواند چالش برانگیز هم باشد. دوران نامزدی با تصمیم دو نفر برای ادامه زندگی به صورت مشترک آغاز می شود. برای اینکه روابط و شناخت دختر و پسر با هم و دیگر اعضای خانواده ها بهتر شود، شمار از خانواده ها اجازه ملاقات را برایشان می دهند. ولی برخی از فامیل ها سخت گیری و ممانعت می کنند. بشیر نوابی یک تن از باشندگان ولایت ننگرهار است. او میگوید دوره نامزدی دوره شناخت است و دو جوان می توانند در این دوره با خوی و خواص همدیگر آشنا شوند تا در آینده با مشکلات روبرو نشوند. او از دوستش برای ما قصه کرد که چگونه زن دوم گرفته است.
خب نظر به رسم و رواج که ما از بسیاری اندیوالایم از فامیلای شهیدیم از طرف سمت مشرقی از ولایت کنر و جلال آباد بودن و با قسم رواج دارند که در زمان نامزدی فرزمثال زمان که نامزاد میشن تا وقتی که ازدواج میکنن تا نمیتونن که روی نامزاد خود بینه یا نمیتونن که برش امرای از او گپ بزنن و قیدگیری بسیار زیاد سرشان میکنن و به می شکل یکی از دوستای بسیار نزدیکم که نامزاد شده بود و میخواست که عرصی کنه تا زمان عرصی نکده بود و حتی یک بار همچنان نتانسته بود که بره روی نامزاد خود ببینه و در مجریان نامزادی کتش گپ بزنه، ولی بعد از او که عرصی کرد بسیار مشکلات در زندگی از او پیدا شد چون به یکی دیگه عادت نداشتن که دیگه خود درست درک نمیتانستن در بعض مسائل، همون بود بسیار جنجال ها برش پیدا میشد، بعض اوقات بسیار پریشان میبود، باز دید که نمیشه زندگیش پیش بره و باز تصمیم گرفت که خوی خواست ما رو بلد نیست و عادتای ما بلد نیست و اون چیزی که ما میخواستم و قسم نیست و تصمیم گرفت که باز ازدواج کنه و دیگه زن بگیره.
بعضی از خانواده ها اجازه نمیدهند تا دو جوان در دوره نامزدی همدیگر را ملاقات کنند یا حتی تماس تلفنی داشته باشند. عالم دین باشنده ولایت پغمان است. او که خودش به تازگی نامزد شده است میگوید نظر بر رسم و رواجی که در منطقه و اقوامشان وجود دارد با نامزدش هیچ نوع تماس ندارد.
پغمان یک ولسوالی است که اقوام مختلف در زندگی میکنه، اقوام مختلف رسم و رواجه مختلف داره. چون ما آدمی تقریبا غرب پغمان هستیم، دوره نامزدی یک دوره قید است. داماد نمیتونه که در دوره نامزدی خود به خانه خسر خوش برود. اگر برا باز دیگه اواقبش خوب نیست دیگه، بیخ اجازه نمیده در منطقه ما، اجازه نمیده، بیخی بد میبره از پیش. ما خب نامزد شدیم تقریبا یک ده ما میشه. خب ما چون نامزدی ما بسیار دور است، ما هم رفته نمیتونم اینجا. تماس تلفن هم نداریم دیگه، این همی مشکلات است که پیش ما است.
نور احمد باشنده شهر کابل است. او میگوید در بعضی از قریه های دوردست ممانعت های زیادی وجود دارد. حتی پسر نمیتواند از نزدیک خانه نامزدش بگذرد. او در این مورد به رادیو آزادی گفت
در قریه‌جات دوردست بسیار ممانعت ها وجود دارد که حتی داماد از کوچه رفت آمد کرده نمیتونه، خسرو براش برش ممانعت میکنه که چرا از کوچه میری تا کاروسی نکدی، حتی روی داده اید منطقه نزینه دی سمت نبیه دی کوچه گشت گذار در قریه در دیو دیوات نگردی. یا که نامزاد می شدن اصلا بچه هیچ خبر نبود که من نامزاد می شم یا نمی شم. من خودم یک موتر می رفتم طرف لوگر، یک موتر ششته بودم با یک کس زنگ آمد. من پیش پرسان کردم چرا برادر تو جگرخونه سی؟ گفت من نامزاد شدیم. گفت من رفته بودم از نصف را پس دور خوردم. گفتم چرا؟ گفت برای من نامزادم زنگ زد که تو نبی، اگر تو بیایی شاید برادرم تو را لط کنه، شاید حتی تو را بیخی از بین ببره. گفت من از این می خاطر یک ذره پریشان هستم. این چیزی بود که شمدید خودم بود و خودم از پیش از این نفر پرسان کردم و بسیار جگرخونم شدم برش.
شمیله حیدری که خانم خانه و مادر یک طفل است میگوید حداقل دو جوان باید مدت 6 ماه نامزد باشند تا شناختشان از همدیگر تکمیل شود. او که خودش 5 سال از ازدواجش میگذرد از زندگی مشترک خود بسیار راضی است.
6 ماه مدت دوران نامزدی ما بود که در جریان 6 ماه به نظر من مدت کافی بود برای شناخت یک زوج صحیح که یکی دیگر را بشناسند به طور صحیح، و به نظر من بسیار خوب است که اینا شناخت قبلی داشته باشه، یعنی می شناختی که در جریان نامزدی یکی دیگه خود را میشناسند، هیچ وقت باعث پرابلم در دوران عروسی شدگیشان نمیشه. به نظر حال من بسیار 5 سال از عروسی من میشه، من بسیار زیاد خوش هستم.
قاری محمد یونس صدیقی میگوید از دیدگاه اسلام نامزدی اولین قدم برای آغاز زندگی مشترک است. دو جوان اجازه دارند تا همدیگر را ببینند. از خودش میشنویم.
نامزدی توافق و یا قرارداد است که بین دو نفر، البته پسر و دختر، که موانع شرعی نداشته باشد به خاطر عقد نکاح و یا عروسی در آینده بسته می شود. وقتی که دو نفر می خواهند ازدواج و یا عروسی بکنند، گام اول ازدواج و عروسی نامزدی است. توجه داشته باشین هیچگاه نامزدی بدون رضایت دختر صورت گرفته نمی تواند. اگر ما می خواهیم که یک نامزدی مطابق شریعت رسول الله صلی الله علیه و سلم داشته باشیم، باید و شاید در هنگام نامزدی از دختر اجازه و رضایت آماده همشه باید بگیریم. گفتیم که نامزدی توافق بین جانبین در ارتباط به عروسی آینده است. در این زمان چون عقد نکاح نشده، ایجاب قبول نشده، صرف همه قدر اعلام شده که این دختر فلانه بچه را من حیث نامزد قبول کرد، در این ایام اگر بچه میخواید که بیای با دختر ارتباط داشته باشه، ارتباطات به چی شکل است؟ داخل خانه میایه با حضور داشته محارم میتونن که اینها صحبت بکنن، پدر دختر باشه، برادر دختر باشه، اعضای فامیل دختر باشه، آن هم صحبت هایی که غیر از موضوعات جنسی است، اینا میتونن که انجام بدن.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میسازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
طفلکای دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام صف 11 مکتب از اونم ماش 3.5
هزار. تو وقت شده ما به حساب یک قلمال تاوان دادن 50,000-60,000 دیگه کمی داره.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، دوره نامزدی چگونه یک دوره است؟ آیا دید و بازدید دو جوان در دوره نامزدی یا شناخت از همدیگر مهم است یا خیر؟ و دوره نامزدی باید چی مدت باشد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها، مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی، روانشناس افغان، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که دوره نامزدی چه قسم یک دوره است؟ البته در زندگی دو جوان چون برای اولین بار تجربه میکنند، چی گونه یک دوره است؟
دوره نامزدی یک دوره بسیار زیاد شیرین هست، یک دوره بسیار زیاد مهم هست در زندگی هر فرد. حالا ما چرا نامش را گذاشتیم دوره نامزدی؟ نامش به این خاطر ما دوره نامزدی گذاشتیم که در این دوره دو تا جوان به حد اعظم از شناخت خود میرسند. یعنی در این دوره دو جوان میتونند خودشان را بشناسند، میتونند با هم دیگر خود بالاخره رابطه خوب داشته باشند یا به یک نحو زندگی فوق العاده عالی داشته باشند. ما چون در کشورهای متعدد فرهنگ های متعدد داریم، در افغانستان هم فرهنگ های متعدد داریم، اقوام مختلف با فرهنگ های مختلف وارد این صحنه می شوند، ولی دو تا جوانی که یا به عاشقی یا میشه بگیم اگر خب به عاشقی باشه از قبل شناخت داشته باشند، این بحث جدای هست. ولی زمانی که از همدیگر شناخت کافی ندارند، به علایق خانواده و به علایق خودشان همچنان یک مقدار، هم خودشان راضی باشند هم خانواده ها دو طرف راضی باشد، دو فامیل راضی باشه، که بسیار به نظرم خوب است نسبت به اینکه مثلا دو جوان عاشق هم دیگر باشند و خانواده ها ناراضی باشند، چون در طولانی مدت برشان مشکل ایجاد میشه. ولی زمانی که اینا قبل عروسی نکاح میکنن یا نامزد میشن، میشه بگویم که فرصت فوق العاده عالی برای اینا می باشد تا اینا بتانن همدیگر خود را درک بکنن، همدیگر خود را بشناسن، علاقه همدیگر را بشناسن، بالاخره در مورد همدیگر معلومات کافی حاصل بکنن، همدیگر خود را خوبتر و بهتر درک بکنن و به یک نحو خصوصیات همدیگر خود را بدانن که چی خصوصیات باید داشته باشن. و این بسیار مهم موضوع هست در همین دوره نامزدی و یک دوره طلایی از زندگی ما می باشه، یک دوره که شاید تکرار نشه، شاید یک بار در زندگی دو جوان تکرار شد و شاید یک بار دو جوان این دوره را تجربه بکنن.
در رابطه با دید و بازدید دو جوان چی نظر دارین؟ بعضی خانواده ها قیدگیر هستند و اجازه نمیتن که دو جوان همدیگر ببینند در دوره نامزدی یا حتی تماس داشته باشند. به نظر شما این قسم رابطه ها در زندگی مشترک چی عواقب را در پی داره؟
و در ارتباط با دید و بازدید دو جوان، من میتونم بیان بکنم که دید و بازدید دو جوان فوق العاده مهم است، که دو جوان باید در این دوره هم دیگر خود را ببینن از نزدیک، با هم دیگر گپ بزنن، با هم دیگر درد دل بکنن، با هم دیگر صحبت بکنن، نه اینکه از راه دور، نه اینکه از طریق تلفن، نه اینکه از طریق مثلا ویدیو کال. یک مقدار شناختشان را سخت میسازه، یک مقدار درک درست صورت نمیگیره. یک مقدار اعتبارتون بگم که او رابطه عمیقی که باید شکل بگیره شکل نمیگیره در این دوره که از راه دور مثلا اینا با هم دیگر سلام و علیک داشته باشن یا گفتگو با هم دیگر داشته باشن. بلان من فکر میکنم که دید و بازدید دو جوان از نزدیک خیلی ها میتونه بالای رابطه اینا، بالای زندگی اینا، بالای همدیگر اینا تاثیر خوب و عالی داشته باشه. و ماندیم موضوع بعدی که قید که خانواده ها مثلا میداشته باشن، که در دوره نامزادی بعض خانواده بسیار داد قیدگیر هستن، بسیار تنگ نظر هستن. خب ما اگر ببینیم دین اسلام دین بسیار داد مبارک هست و وقتی که مسئله نکاح را مطرح می‌سازه، نکاح که صورت گرفت، فرصت باز میشه دیگه. ما میتونیم بگم که دو جوان خانم شوهر همدیگر هستن و میتونن با همدیگر راحت حرف بزنن، صحبت کنن، بنشینن، بخیزن، در دل بکنن و و مسائل مختلفی که وجود داره. اما اگر قید و شرط باشه در ادامه زندگی که اینا قرار است با همدیگر داشته باشن، به مشکلات متعدد روبرو میشن، چون روابط خانوادگی اینا خراب میشه. مثلا اون فردی که داماد است یک عقده در دل میگیره که قرار باشه یک خود را در آینده ها خالی بکنه، یا به یک نحو درک واقعی از بین دو جهان نمی باشه و مشکلات زیاد را شاید در آینده ها اینا تجربه بکنن با هم دیگر، یک عقده دلی، یک بشه بگیم به اصطلاح عام افغانا همو هوس و ارمانی که باید پوره بکنه جوانا بین هم دیگر، به او هوس و ارمان نمیرسن و راحت تر نمیتونن بالاخره زندگی خوب را به پیش ببرن. و
خب استاد، میشه بگوین که دوره نامزدی باید چقدر وقت باشه؟ دوران مدتش مهم است یا خیر؟
دوره نامزدی و طول دوره نامزدی چی مدت باشه؟ خب من فکر میکنم که حد اقلش یک سال باشه، حد اقلش 6 ماه باشه. این دوره هر قدر طولانی باشه شنا خوبتر میشه، هر قدر این دوره طولانی باشه هم دیگر خود را میتونن بهتر درک بکنن، میتونن وابستگی ها را بسیار راحت از بین ببرن، میتونن آتهای بعد بسیار زیاد راحت از بین ببرن، میتونن بسیار زیاد خوبتر و بهتر زندگی مشترک خود را بعد عروسی با پیش ببرن. چون این دوره نامزادی بیشتر من فکر میکنم دوره شناخت، دوره درک، دوره روابط درست، دوره شناخت درست از خانواده های هم دیگر و و مسائل مختلف که بسیار داد خوب میشه که در این دوره بسیار متوجه باشن بعض مسائل را. و من توصیه هم میکنم به همه خانواده ها که کوشش بکنن جوانانشان را، دختر خانوما را، وقتی ازشان نظر میگیرن نظرشان را برشان عرض بتن. دو طرف باید با هم دیگر خیلی ها راحت باشن، دو طرف هم دیگر خود را باید تایید بکنن، تایید دو طرف اولویت از در زندگی زناشویی طرف، دو طرف باید خیلی مسائل را دقت بکنن، موارد مختلف است که اینا باید در نظر بگیرن. بعد دوره نامزدی، حالا خب بحث دوره نامزدی بحث کلان است ولی من کوتاه بحث کردم، کوتاه گفتم که همه بفهمند. حالا وقتی که دوره نامزدی تمام میشه، دوره عروسی میشه، باید خیلی مسائل را در نظر بگیرن، چون ما اگر ببینیم دو طرف وقت میخواین زندگی خود را آغاز بکنن، خیلی مسائل است که باید در نظر بگیرن، از جمله این که درک، از جمله این که شناخت، از جمله این که اعتماد، از جمله این که دروغ، این مسائل در بین نباشه، اعتماد خود را زیاد بسازن، همدیگر خود را زیاد دوست داشته باشن، به همدیگر خود زیاد عشق بورزن، به همدیگر خود زیاد احترام بکنن، به خانواده های همدیگر خود زیاد احترام بکنن و به علایق همدیگر خود زیاد احترام بکنن، همدیگر خود را زیاد دوست داشته باشن، از همدیگر خود مشوره بگیرن، از همدیگر خود اجازه بگیرن در بعضی کارها، هیچ کار بدون مشوره همدیگر انجام ندن تا بتونن زندگی خوب داشته باشن.
دوستان نهایت عزیز، شما سخنان سید اسمت هاشمی روانشناس افغان را شنیدید که در مورد دوره نامزدی، خوبی های دوره نامزدی و شناخت دوره نامزدی صحبت کردند. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
گفتم دل بی قرار دارم چه کنم، یک یار در این دیار دارم چه کنم. کنون درد تو بیمارم کرد، رسوا ردی بمیش یارم کرد.
عشقی که بجان خریدی بیمار شوی، شاید بره عشق سردار شوی.
با که نبود اگر بمیرم شادم، پیش از سردار بکن دم آبادم.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر، شما را به برنامه ساعت درسی این هفته خوش آمدید میگم. در برنامه امروز مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود. شنونده های عزیز، محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. در درس امروز در تاریخ صنف دهم شما تاریخ اساطیری افغانستان را می خوانید که شامل سه سلسله از جمله سلسله پیشدانیان، سلسله کیانیان و سلسله سوم و سلسله سوم خاندان اسپه است. استاد در درس برایتان تشریح خواهد کرد که این سلسله حکمرواییشان را از کجا آغاز کردند و میراث سیاسی و اقتصادی آنان برای منطقه ما چی بوده است. می رویم و شرح موضوع را در درس استاد می شنویم.
درس امروز ما در مورد تاریخ اساطیری افغانستان می باشد و در این درس ما بالای 30 سلسله مهمی که در تاریخ افغانستان و در متون اوستا به نام تاریخ اساطیری یا سلسله های اساطیری افغانستان یاد شده بحث می کنیم و این سلسله های عبارت از پیشدادیان، کیانیان و خاندان اسپه می باشد. سلسله اول عبارت از حکمرانی پیشدادیان بود و این نخستین حاکمیت سیاسی را در کشور ما تشکیل میداد. اولین حاکم این خانواده به نام کیومرث شاه نامیده میشد و ابو ریحان البیرونی از این به نام هوشنگ هم یاد کرده. اولین حاکم بود که دانست حاکمیت سیاسی را در بلخ ایجاد بکنه و از شهرت خاص برخوردار بود. زمانی که وفات میکنم بعد از تحمورس به قدرت میرسه و تحمورس یک وزیر مدبر و لایق به نام شهیداسب داشت که این شهیداسب نه تنهایی که در امور دولتی و نظامی رول فعال داشت، بر مردم تانست که نحوه ساختن لباس و رسیدن پشم هم برشان یاد بدن. بعد از تیمور سیما یا جمشید به قدرت رسید و این زمانی که به قدرت رسید اساس شهر در بلخ گذاشت. بعد از او که ضحاک تانست به یما پادشاه پیروز شود، ای خود حکومت خود به اساس زور و جبر به پیش می بود و مردم از زور و جبر زی خسته شده بودند، تا ای که کابه آهنگر چرم روی پای خود به حیث بیرق بلند کرد و به زدش مردم به قیام دعوت نبود. قیام اینا پیروز شد و در تاریخ به نام درفش کاویانی هم یاد میشه. و بعد از این فریدون به قدرت رسید که تصاویر اینا به شکل خیالی در شاهنامه فردوسی و اینا وجود دارن، و خود فریدون زمان که به قدرت رسید ای خواست که قلمرو خود بین سه پسرش که عبارت از تور، ایرج و سلم بود تقسیم بکنه. این تقسیمات زمان که انجام داد، بعد از اینکه وفات کرد دو پسرش تور و سلم ایرج به قتل رساندن و همون منطقه‌ای که مربوط از او میشد او را تحت سلطه خود در آوردن. زمانی که منوچهر پسر ایرج بزرگ شد، انتقام خود از کاکاهاش گرفت و تانست که به قدرت برسند. بعد از منوچهر نوذر هم به قدرت رسید و تقریبا بعد از سه جنگی که با افراسیاب انجام داد ای هم شکست خورد و بعد از او اوزه به قدرت رسید و آخرین شخصی که دهی خاندان به قدرت رسیده بود عبارت از کرشاس بود. رستم پهلوان و سهراب و نریمان اینا از جمله پهلوانای بسیار معروف هستند که در زمان منوچهر زندگی میکردن. سلسله دوم که ما میخواییم در موردش بس بکنیم این سلسله کیانیان میباشه. خود کاو به معنای دانا بزرگ امیر میباشه و به خاطر که در پیشوند خود نامهای پادشاهان این سلسله آمده، از این خاطر است که این سلسله را ما به نام کیانیان یاد میکنیم. اولین زمامدار این خاندان کیقوباد نام داشت که به کمک پدر رستم پهلوان به قدرت رسیده بود و این تقریبا 15 سال حکومت نمود. بعد از او کیکاووس به قدرت رسید که کیکاووس با کسایی که با فرهنگ و مدنیت آریایی مخالفت میکردن جنگ های زیاد انجام داد که امی مخالفین به نام دیوها هم یاد میکردن. و خود کیکاووس یک وزیر بسیار هوشیار داشت که به نام پورجیره یا اوشنر هم یاد میشد. در متون اوستایی هم آمده که کیکاووس در اطراف کوه ارسیفیه یک قلعه 7 قلعه بسیار بزرگ را آباد کرد و به کشورها بسیار بزرگ این حکمرانی میکرد. از جمله اشتباهاتی که کیکاووس انجام داده بود که اوشنر یا وزیرش که بود او را به قتل رساند و دعوای رفتن به آسمان ها را کرد. تمام محافظین سرحدی خود را برطرف کرد و دمی جا بود که افراسیاب تورانی بالاش حمله کرد و بالاخره نقاط که تحت تصرف کیکاووس قرار داد او را به زمامداری خود در آورد. بعد از کیکاووس سیاوش به قدرت رسید که البته خود رستم پهلوان در این زمان قیام کرد به ضد تورانی ها و تانست که سیاوش به قدرت برسه، که خود سیاوش یک شخص دلیر و شجاع بود و با دختر افراسیاب تورانی فرنگیس ازدواج کرد. ولی بعد از یک سلسله جنگ هایی که همراه تورانی ها انجام داده بود این جنگ با تورانی ها کشته شد و بعد از او پسرش که خسرو به قدرت رسید که مناطق مختلف کیانیان به هم پیوست داد و از اختیار و قدرت زیاد برخوردار بود و ای با تورانی ها جنگید و افراسیاب تورانی را به قتل رساند و همچنان از کیخسرو به عنوان کشورگشا هم در اوستا تذکر به عمل آمده. خاندان سوم که مربوط تاریخ اساطیری افغانستان می باشه عبارت از خاندان اسپه می باشه. اولین پادشاه این خاندان لهراسپ نام داشت که توسط تورانی ها در جنگ با تورانی ها ای به قتل رسید و بعضی از عمرانات بسیار مهم را ای انجام داده بود. زمانی که به قتل می رسه و کشته می شه دو پسر از ای به جا می مانه، یکی زریوری بود و دیگه هم ویشتاسپه یا گشتاس بود. زریوری زیادتر نامش که خودش پهلوان بود و قهرمانی های زیاد داشت نامش دو بارش ذکر شده و ویشتاسپه یا گشتاسپه بود. ای تانست که حاکم شود و به خاطر همکاری که با زردشت و دین زردشتی در انکشافش و انتشارش انجام داده بود، یه شهرت خاص برخوردار بود. بعد از گشتاس پسرانش به قدرت رسیدن و در مورد پسرانش و همچنان زمامداری زریوری کدام معلومات زیاد وجود نداره، و فقط در مورد قصه های پهلوانیش قسمی که قبلا هم گفتیم بعضی قصه ها وجود داره. اما در مورد اسفندیار که یکی از پادشاه های دیگه خاندان اسفا می باشه، بعضی از عناوین یاد متون ها یاد شده است و قسمی از این یاد شده که خود اسفندیار یک شخص دلیر و هوشیار بود و به معبد آتشکده بلخ نیزه را گذاشت که هدفش دفاع از خود مناطق بود که تحت سلطنتش قرار داشت.
در این بخش می رویم و با هم ساعت درسی صنف 11 هم را آغاز می کنیم. در نخستین درس مضمون تاریخ صنف 11 هم یک بحث خیلی جالب شرح داده می شود و آن عبارت از وضعیت منطقه ما یا افغانستان امروزی قبل از اسلام است. در این سلسله نگاه کوتاهی به وضعیت قبل از اسلام انداخته خواهد شد و در ادامه استاد برای تان چگونگی ظهور و یا ترویج دین اسلام در افغانستان امروزی را بیان می کند. از استاد خواهیم شنید که با توجه به وضعیت اقتصادی سیاسی منطقه ما در این هنگام برخورد ساکنان این منطقه با یک دین نو چگونه بود؟
درس امروز ما در مورد اسلام و انتشارش در افغانستان می باشند. عناوین که روش بحث میکنیم: اوضاع عمومی افغانستان مقارن ظهور اسلام است، ورود و انتشار اسلام در افغانستان، افغانستان در عصر اموی ها و افغانستان در عصر عباسی ها می باشند. در نیمه دوم قرن ششم میلادی، زمانی که دولت یفتلی های افغانستان رو به سقوط شد، در همین زمان بود که حکومت مرکزی افغانستان رو به انحطاط رفت و مداخله کشورهای همسایه از هر طرف زیاد شد. از جمله ساسانی های ایران بودند که از طرف غرب و همچنان ترکان و ماورالنهر به ترتیب در قسمت های شمال غرب، شمال و شمال شرق افغانستان دست درازی های داشتند و خواستند به بعض از مناطق افغانستان اینا حمله بکنند. در همین زمان بود که به یک نحوه اینا گاه یک منطقه و گاه منطقه دیگر مورد حمله و چور و چپاول خود قرار می دادن و کشور تقریبا به ملوک و طوایفی تقسیم شده بود که مثلا سوری ها در غور، شیران در بامیان و ردبیل شاهان در کابل حکومت می کنند بالای یک قسمت و مردم تعداد زیادشون به زراعت و مالداری اشتغال داشتند و یک قسمت زیاد از عواید خود که به دست می آوردن مجبور بودن به راهبان و خادمان عبادتگاه ها بپردازن و همی باعث شده بود که امی حوزه سیاسی که مثلا رو به خرابی رفت باعث شد که بالا اقتصاد مردم هم تاثیر بسیار زیاد رو بگذاره و اقتصاد مردم هم رو به ضعف رفت. گرچه راه ابریشم قبل از او از طریق راه ابریشم تجارت صورت می گرفت و از خود هند و چین مال به طرف عراق، ترکیه و روم حتی انتقال پیدا می کرد، ولی در آستانه خود ظهور اسلام بود که وضعیت سیاسی بالای خود وضعیت اقتصادی تاثیرات بسیار منفی را گذاشته بود. از لحاظ اجتماعی هم طبقات بسیار زیاد وجود داشت و تفاوت بین طبقات زیاد بود، چون مردم یک مقدار عواید خود به راهبان اینا می دادن، دمیجه بود که ثروت به یک بخش جمع شده بود و اصالت خون نژاد و اینا هم بین مردم وجود داشت و این مشکلات زیادی را به وجود آورده بود. زنها هم در این دوران از لحاظ اجتماعی از حقوق خود برخوردار نبودن. از لحاظ علوم مردم افغانستان بین سالهای 661 تا 642 میلادی بود که بر ریاضیات، نجوم و طب دسترسی داشتند و علوم مروج یونانی، ساسانی و فلسفه هندی را هم اینا آشنا بودند. خب به خاطر که افغانستان از لحاظ جغرافیایی به دره‌های مختلف تقسیم شده، در اون زمان هم مردم افغانستان به زبان‌های مختلف اینا گپ می‌زدن و آشنایی داشتن که زبان تخاری، سانسکریت و دری و پشتو از جمله همون زبان‌ها بود. از لحاظ دینی هم چون خود دین یک وسیله است که یک جامعه را باعث وحدتش میشه، ولی در این زمان خود دین باعث تفرقه شده بود و در مناطق مختلف، مثلا در منطقه که ساسانی ها بودند و دین زردشتی وجود داشت و در قسمت مرکز که بود باز دین بودایی و برهمنی وجود داشت و مردم از او پیروی میکردند. اسلام زمانی که به کشور ما آمد، به کشور ما هویت و روحیه تازه بخشید و تانست از تمام رسم و رواجهای منفی سابق مردم کشور ما را نجات بده. اولین حرکتی که در زمان حضرت عمر به طرف سرزمین های شرقی صورت گرفت به رهبری مسناب پسر حارث بود و در سال 12 هجری صورت گرفت و طی از او بود که مسلمانان تانستن شهر هیره را فتح بکنن که در ساحل غربی رود فراتی موقع داره و ای تانست کلید فتح بین النهرین به دست مسلمانان بسپاره. بعد از در سال 21 هجری جنگ که در قسمت نهاوند صورت گرفت، این یک جنگ بسیار بزرگ بود و موفقیت بسیار بزرگی را نصیب مسلمانان گشتند که مسلمانایی را به نام فتح الفتو نامیدن و دولت ساسانی ایران در همین جنگ بود که به کلی مسلمان ها از بین بردن. در سال 22 هجری بود که فرمان حضرت عمر صادر شد و مسلمان ها با فرماندهی قیس بن احنف به طرف هرات سرازیر شدند. ولی بعد از اینکه حضرت عمر وفات کرد، برای یک مدت تا یک خلیفه تعیین می شد و ای کارا صورت می گرفت، یک مقدار ای فتوحات استاد شد و بعد از او در زمان حضرت عثمان بود که عبدالرحمن بن سمره پسر کاکای عبدالله بن عمر بن کاریز مسئول سرزمین های جنوبی و عبدالله بن عمر به حیث مسئول سرزمین های شرقی تعیین کرد که عبدالله بن کاریز تانست عبدالله بن عمر بن کاریز تانست که نیشابور بگیره و این نیشابور برشرا را به طرف ولایت های مختلف باز کرد. همچنان پسر کاکاش هم سیستان و مناطق جنوبی را فتح کرد. زمانی که اینا به طرف کابل رسیدن، در کابل مردمش بسیار مقاومت زیاد را از خود نشان دادن، ولی بالاخره نیروهای مسلمان توانستند که کابل هم تحت تصرف خود در بیارن. اموی ها بعد از خلفای راشدین، اموی ها در سال 661 میلادی اینا به قدرت رسیدن و تقریبا اینا 90 سال حکومت کردن. در عصر اموی ها تجارت خوب وجود داشت، به خاطر دلیل موجودیت راه ابریشم بود و همچنان زمین های زراعتی بسیار وسیع، دریاهای خروشان و خود قوای بشری که وجود داشت، از لحاظ اقتصادی وضعیت خوب بود. ولی مالیات که خود اموی ها بالای مردم وضع می کردن، این مالیات بسیار زیاد بود و باعث نارضایتی مردم شده بود. چون اینا مالیات زیاد را از مردم جمع می کردن و او را در ساختن قصرها و چیزایی که خود اموی ها و خلیفه های اموی می خواست، اینا صرف و مصرف از او می کردن.
و اینک بخش پایانی برنامه ساعت درسی را به مضمون تاریخ صنف 12 هم اختصاص دادیم. در این بخش یک واقعه مهم تاریخی افغانستان امروزی بیان می شود. این واقعه تاریخی عبارت از به قدرت رسیدن احمد عبدالی است که بعدها به احمد شاه بابا شهرت یافت. در درس استاد می شنویم که احمد شاه عبدالی چگونه و در چه شرایط به قدرت رسید و در چنین یک شرایط وضع مناطق اطراف ما چگونه بود و نیت آنان در قبال افغانستان چه بود. می رویم و پاسخ این سوالها را در درس استاد در می یابیم.
علاوین کروش بس میکنیم موضوع سیاسی اجتماعی و اقتصادی قبل از و قدرت رسیدن احمد شاه بابا و تحکیم حکومت مرکزی توسط احمد شاه بابا و همچنان سوقیات یا سفرهای نظامی احمد شاه بابا را مورد بس قرار میدیم. زمانی که سلطان حسین بایقرا وفات کرد در سال 1505 بود که افغانها دولت مرکزی خود از دست دادن و این باعث شد تا تجزیه طلبان به فکر رسید باشند که افغانستان را تجزیه بکنند. از سه طرف که دولت شیبانی در ماورالنهر، ایران، دولت صفوی و در هند هم دولت مغولی، اینا کوشش میکردن که از سه طرف بالای افغانستان حمله کنند و افغانستان دو دوران به میدان تخت تاز خود تبدیل کرده بودند. در همی زمان بود که مردم تنفر و انزجارشان در مقابل اینا بیشتر شد و دست به یک سلسله قیام ها زدن. این قیام ها به شدت سرکوب می شدن و حتی کشتارهای دست جمعی مردم در این زمان صورت می گرفت. از جمله سه قیام مهم که ما می تانیم نام ببریم، یکیش قیام روشانیان می باشه. قیام روشانیان توسط بایزید روشان پسر شیخ عبدالله انصاری رهبری می شد و او به ضد خود ظلم و استبدادی که توسط دولت مغولی صورت می گرفت مردم به مبارزه دعوت می کرد. پیر روشان به خاطر که یک شخص صوفی بود، صاحب طریقت بود، به نام پیر روشان هم می یاد می کردن، ولی مغول ها بعد از یک مدت آخوند درویزی ننگرهاری را به ضد از تحریک کردن و ایره لقبش به نام پیر تاریک ماندن و کوشش کردن که مردم به ضد از بخیزانن، که بالاخره خود ازی هم در یک جنگ با مغول ها به قتل رسید و کشته شد. بعد از او اولاده های خود پیر روشان رایش را تقیم کردن و آخرین نفری که بود عبدالقادر بود که با مادرش به هندوستان تبعید شد و به این طریقه بود که قیام روشانیان به پایان رسید. جنبش دیگه عبارت از جنبش خوشحال خان خطک بود که در نیمه قرن 16 میلادی قبیله خطک در جنوب صاحب قدرت بود و در زمان جلال الدین محمد اکبر مطابق سال 1580 میلادی به اینا وظیفه تامین امنیت راه اتک تا پشاور داده شده بود و اینا خود امیر را تامین امنیت میکردن و در مقابل از اون مالی کاروانه تجارتی را میگرفتن. اما پسان در زمان اورنگزیب که بود خود خوشحال خان خطک توسط از او دستگیر شد و 4 سال بعد زمانی که از زندان آزاد شد ای بزد اینها دست به قیام زد. یکی از جنگ های مشهوری که بود جنگ تاتره بود که بین افغان ها و مغول ها صورت گرفت و در می زمان بود که تقریبا 40,000 سپاه مغول در جنگ به قتل رسیدن و بعد از این شکست بود که یک پسر و دو نواسه خوشحال خان به هندوستان مغول ها تبعید کردن و در اوجا جان باختن و امی واقع باعث شد که خوشحال خان خطک به عمر 70 سالگی وفات بکنه و این قیام در همیجا به پایان برسه. از جمله قیام های مشهور دیگه که بود جنبش میرویس نیکه بود که در سال 1709 به تسلط صفویان خود میرویس خان نیکه تانست که پایان بده و حس استقلال طلبیشان بود که اینا به این موفقیت رسیدن و در مقابل صفوی ها و خود ظلم هایی که گرگین و والی قندهار در زمان انجام میداد تانستن که غالب شوند و هویت و وحدت را تامین بکنند. اینا در قندهار حکومت هوتکیا را به وجود آوردن که تقریبا 30 سال دوام کرد. خب ما در مورد اوضاع سیاسی گپ زدیم و در مورد قیام هایی که وجود داشت، همین اوضاع سیاسی بود که باعث شد اقتصاد و وضعیت اجتماعی مردم هیچ پیشرفت نداشته باشه، گرچه قبل از اون در بخش علوم و در بخش مدارس اینا پیشرفت های زیاد داشتن و مردم افغانستان با کشورهای مختلف روابط تجاری داشتند. حتی قندهار را به نام دروازه هند یاد میکرد. از قندهار و هرات دو مرکز بسیار مهم بودن از لحاظ اقتصادی، اما بعد از او که دولت مرکزی از بین رفت و افغانستان به مرکز تخت و تاج تبدیل شد، همینجا بود که دیگه وضعیت اقتصادی و اجتماعی هم از هیچ پیشرفت برخوردار نشد به خاطر اوضاع بد سیاسی. خب میخواییم که احمد شاه بابا چگونه به قدرت رسید. نادرافشار در خود سپاه خود یک تعداد بسیار زیاد از غلجایی ها و سدوزایی ها را داشت که از جمله 4,000 غلجایی و 12,000 سدوزایی ازبک در نیروهای زی وجود داشتن و بعد از اینکه خود نیروهای زی ضعیف شدن در می زمان بود که امین نیروهای غلجایی و سدوزایی به رهبری احمد خان عبدالی و نور محمد خان غلجایی به طرف قندهار حرکت کردند. در قندهار یک جرگه به وجود آمد که این جرگه مدت 9 روز تمام پیدا کرد و در آخر این جرگه تصمیم به ای گرفته شد تا که احمد شاه بابا منحیز زعیم کشور تعیین شود و توسط صابر شاه کابلی که یک شخص صوفی بود و بین مردم بسیار نام نیک داشت توسط این بود که 2 شاخه گندم به سر دستار زی گذاشته شد و احمد شاه بابا منحیث حاکم افغانستان تعیین شد. خود احمدشاه بابا نواسی دولت خان سدوزهی بود و در سال 1722 میلادی در ولایت هرات متولد شده بود. گرچه در مورد محل تولدش اختلاف نظر وجود داره و بعضی ها میگن که در ملتان تولد شده و تا فعلا اتو دقیق مشخص نیست و بین هرات و ملتان در اینجا شک وجود داره. زمانی که احمد شاه به قدرت رسید سه هدف بسیار مهم در پیش گرفت. هدف اولش این بود که باید وحدت ملی را تامین بکنه و یک دولت مرکزی قوی را به وجود بیاره. هدف دومش این بود که سرحدات طبیعی افغانستان را تعیین بکنه و از آمو تا سند ای بتونه سرحد افغانستان را تعیین بکنه. و هدف سومش این بود که در مقابل کشورهای همجوار از افغانستان دفاع بکنه. چون قبل از احمدشاه بابا ما خواندیم که چقدر اوضاع سیاسی بد وجود داشت و از این خاطر بود که احمدشاه بابا ایره در جمع اهداف خود قرار داد تا که از کشور درست دفاع کرده بتانه. سفرهای نظامی که احمدشاه بابا انجام داد به خاطر حفظ خود سرحدات طبیعی و یا همچنان به خاطر ازی بود که امو سلطه حکومت خود بیشتر بسازه. سفر اول احمدشاه بابا که بود در سال 1747 میلادی صورت گرفت و ای به طرف لاهور بود که احمدشاه بابا موفق شد لاهور بگیره. و سفر دیگیش که بود در سال 1749 به طرف هرات بود و این زمانی بود که یک تعداد از حاکمان نادرافشار به احمدشاه بابا تسلیم نشده بودن و از جمله درویش خان هزاره بود که خود زمان که احمدشاه بابا هرات تسخیر کرد و امی خود درویش خان هزاره را من حیث ولی هرات تعیین نمود و بعد از اون هم به ولایت های شمال دیگه هم سفر کرد. در سال 1750 بود که احمدشاه بابا به نیشابور سفر کرد و در اوج عباس قلی بیات بود که بغاوت کرده بود و بعد زمانی که احمدشاه بابا به اوج سفر کرد و رو شکست داد همینجا بود که دوباره او طلب عفو کرد و مورد بخشش قرار گرفت. در سال 1751 خود میرمنو که ولی پنجاب بود از این که مالیات را بپردازه از این باورزید و به مقسم بود که احمدشاه بابا دوباره به طرف شرق حرکت کرد و در اوج جنگ که در شادره یعنی صورت گرفت گورامل که سپهسالار نیروهای پنجاب بود دمینجا بود که او به قتل رسید و احمدشاه با دی سفرش هم پیروز شد. اما قسم احمدشاه با سفرهای زیادی را به طرف شرق کرد که در سال 1756 هم دوباره به طرف پنجاب سفر کرد. ولی از جمله مهمترین سفرهایی که احمدشاه بابا انجام داد او سفر بود که به طرف هند بود و در بین سالهای 1760 و 1761 میلادی صورت گرفت و زمانی بود که دیج سکا و مراته ها به هند مرکزی و شمالی داخل شدن و با خود با یک دیگه با جت ها و رشبوت ها همیشان متحد شدن و خواستند که به ضد احمدشاه بابا به جنگنده می جا بود که در این جنگ تعداد نیروهای احمدشاه بابا 60,000 و از مراته ها و رشبوت ها به 200,000 می رسید. جنگی که در میدان پانیپت صورت گرفت باعث شد که احمدشاه بابا پیروز شود و سپاه دشمن شکست بخورد. و زمانی که احمدشاه بابا وارد دلی شد تخت دلی را به شجاعت دوله سپرد و امور نظامی را هم به نجیب الدوله سپرد تا که کارها را به صورت درست پیش ببره و خودش دوباره به طرف قندهار مراجعت کرد. همچنان از او جمله تا 10 سفر دیگر هم احمدشاه بابا انجام داد و آخرین سفر که احمدشاه بابا انجام داد به طرف مشهد بود که در اوج بین نصرالله میرزا و نادر میرزا پسران شاهرخ میرزا به خاطر به دست آوردن قدرت اختلاف به وجود آمده بود و از اینجا بود که احمدشاه بابا به طرف مشهد حرکت کرد و خود نصرالله میرزا در اینجا بود که تسلیم شد و شاهرخ دختر خود به پسر احمدشاه بابا نکاح کرد. ده میجا بود که آخرین سفر احمدشاه بابا محسوب میشه.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar